بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. نریمان مصطفوی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به خبرگزاری ایلا گفته است روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه به عنوان اعتراض به بازداشت همکلاسی هایشان ظروف غذای خود را از سلف مرکزی تا در ولیعصر و مقابل کمیته انضباطی از یک سو و از سوی دیگر تا در حافظ مقابل دفتر انتظامات، سلف اساتید و دفتر مدیر کل فرهنگی دانشگاه چیدند. به گفته آقای مصطفی، انجمن اسلامی منتخب دانشجویان به خواست اساتید در طول هفته سعی در آرام کردن فضای دانشگاه داشت، اما این آرامش نسبی از سوی مدیریت دانشگاه به موفقیت سیاست ارعاب و سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی تبدیل شد و مدیریت که گمان میکرد موفق به حاکم کردن فضای ترس شده، با سوء استفاده از آرامش دانشجویان 48 نفر را به کمیته انضباطی احضار، 15 نفر را ممنوع الورود و برای بیش از 10 نفر احکام سنگین انضباطی صادر کرده است. آقای مصطفی گفت اعتصاب قضا و اعتراض مدنی و آرام دانشجویان نشان داد که مدیریت دانشگاه از حاکم کردن فضای ترس بر دانشگاه نتیجه دلخواه نگرفته و دانشجویان پلی‌تکنیک همچنان منتظر پاسخگویی رئیس دانشگاه هستند. به گزارش ایلنا، در کنار هر ظرف غذا عکسی از دانشجویان بازداشتی و جمله هایی چون 7 ستاره در اوین، دانشگاه اوین، همکلاسی های من را آزاد کنید و احضارهای فلعی را متوقف کنید به چشم می‌خورد. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد عوامل انتشار مطالب موهن در نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرده به دنبال درج برخی مطالب موهن علیه مقدسات در تعدادی از نشریات دانشجویی امیرکبیر که اخیراً انتشار یافت، با پیگیری‌ها و تحقیقات اطلاعاتی انجام شده عوامل مذکور شناسایی و دستگیر شدند. متهمان از دستاندرکاران و تهیه کنندگان مطالب نشریات مذکور بوده و به این اقدام موهن اعتراف کردند. یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است چنانچه برخی نهادها بخواهند به زور از دانشجویان بازداشتی اعتراف بگیرند یا اقدام به انتشار اعترافات ساختگی کنند، با واکنش شدید دانشجویان مواجه می‌شوند. به گفته دیپلمات‌ها در وین، محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد و دادگاه ویژه رسیدگی به فساد در بنگلادش روز دوشنبه هریس چودری، دستیار خالد ضیا، نخست وزیر سابق این کشور را به طور غیابی به 3 سال زندان محکوم کرد. کمیسیون ضد فساد با آقای چودری دستور داده بود اسناد مربوط به روابط مالی خود را به این کمیسیون ارائه دهد، اما آقای چودری از این کار سر باز زد.
با تشکر از علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. بحران کارگری در ایران، مریم احمدی در گفتگوی با محسن سازگارا نگاهی دارد به اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد اوضاع اقتصادی ایران. گفتگوی با سوسن دهیم خواننده سرشناس و گزارش های دیگر. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران در گزارشی که منتشر کرده نرخ تورم را برای 3 ماهه اول سال 1386 17% و نرخ نقدینگی را بیش از 40% پیش بینی کرده است. کارشناسان اقتصادی از مدت‌ها پیش نسبت به ادامه سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت هشدار داده و نرخ بالای تورم، گرانی و بیکاری را پیش بینی کرده بودند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد در یکی از تازه ترین اظهارات خود ضمن حمایت از کارنامه اقتصادی دولت خود گفته است ایران آماده یک جهش اقتصادی است. آقای احمدی نژاد همچنین گفته است ایران یکی از امن‌ترین کشورها برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. گفته های آقای احمدی نژاد در کنار اظهارات کارشناسان و خبرهای خبرگزاری ها در مورد مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان قشر متوسط سوال برانگیز به نظر می رسد. مریم احمدی موضوع را با محسن سازگارا، پژوهشگر و استاد میهمان دانشگاه هاروارد در میان گذاشته. محسن سازگارا:
صحبت اخیر ایشون در زمینه اعداد و ارقام اقتصادی حاوی دروغ‌های آشکاریه که با اعداد و ارقام سایر مراجع مملکتی تطابق نداره. مثلا ایشون نرخ تورم رو 13% اعلام میکنه، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت از لااقل 26% می‌کنه. یا سرمایه‌گذاری کشور رو ایشون صحبت از 10 میلیارد دلار می‌کنه در سال 85، در حالی که وقتی توجه کسی مثل من جلب میشه و میرم دنبال می‌کنم ببینم که خب کجاها اومدن سرمایه‌گذاری کردن، می‌بینم که درخواست‌هایی رو که عمدتاً هم تقریباً تمامشون در حوزه نفتی هستش و فعلا در مرحله مذاکره و صحبت اولیه هستش، ایشون به عنوان سرمایه‌گذاری در ایران ذکر میکنه. و بازم تاکید میکنم حتی اینهایی که در مرحله مذاکره است، اگر شما بخش نفت رو ازش در بیارید تقریبا به نزدیک صفر کاهش پیدا میکنه. صرف نظر از آمارهای اقتصادی، معروفه که میگن که وقتی اقتصاددانها هزاران صفحه کتاب سیاه بکنن یا مقاله بنویسن و بخوان بگن وضع اقتصادی چطوره، زن خانه‌دار صبح که سبدش رو به دست میگیره و میره خرید بکنه، اون زنبیل خریدش بهش به روشنی نشون خواهد داد که اقتصاد در چه وضعی است و قضاوت خودش رو خواهد کرد. واقعیت این است که بار گرانی در کشور حتی از اون 26% که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه به مراتب بالاتره، به خصوص اگر شما کالاهای سوبسیددار رو از سبد کنار بگذارید، از سبد کالا. همینطور در حوزه سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری خارج پیشکش، هیچ سرمایه داخلی هم الان به جریان نمی‌افته و بسیاری سرمایه‌های بخش خصوصی در کشور این روزها پا در آورده و از کشور بیرون میاد و آمار و ارقام وحشتناکی ما داریم از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های ایرانی در دبی به خصوص و حرکتشون به سمت جاهای دیگه دنیا. باز منطق طبیعیش همینه، برای اینکه وقتی کشوری ناامنی درش باشه، بحرانزایی باشه، خود آقای احمدی نژاد به خصوص رفتارش، برخوردش، حرفاش همگی بحرانزاست. بنابراین منطقی طبیعیه که سرمایه ها از کشور بیرون میرن. و همینطور هم هست در حوزه وقتی که سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه و حضور نداشته باشه، به طور طبیعی اشتغال کاهش پیدا میکنه و صدمه میخوره. بنابراین در حوزه اشتغال هم ما نرخ بالای بیکاری رو داریم تجربه میکنیم که به نظر من روز به روز هم بدتر خواهد شد. بنابراین باید مجموعاً گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد که باید اون رو سیاست‌های آقای خامنه‌ای دونست، برای اینکه دولت احمدی نژاد دولت آقای خامنه‌ای و مورد حمایت آقای خامنه‌ای و هیچ کاری هم نکرده الا اینکه چیزهایی رو که آقای خامنه‌ای می‌خواسته، سیاست‌هایی رو که ایشون دیکته کرده، این دولت به اجرا درآورده و این سیاست‌ها باید گفت که یک شکست وحشتناک و همه جانبه خورده در حوزه اشتغال، در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه تورم، حل مشکلات کشور. بنابراین باید گفت که ما در سال 86 به خصوص در نیمه دوم سال 86 باید منتظر ناکامی های خیلی بزرگتر و فجایع اقتصادی در اقتصاد ایران باشیم.
محسن سازگارا پژوهشگر نگاهی داشت به اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد اوضاع اقتصادی ایران. اخیراً کمیته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان ادوار تحکیم وحدت گزارشی درباره حقوق کار در نظام حقوقی ایران منتشر کرده که در مقدمه آن آمده است کارگران محل برخورد دغدغه‌هایی برای توسعه و نیز توزیع قدرت و ثروت هستند. به نظر میرسد مصداق این عبارت را به راحتی میتوان در مشکلات امروزی جامعه کارگری ایران دید. حسن اسدی زیدآبادی، نایب رئیس کمیته حقوق بشر ادوار تحکیم، در پاسخ به سوال رادیو فردا در مورد ریشه بحران کارگری ایران از دو علت کلی نام میبرد. آقای اسدی میگوید نظام حقوق ایران اهم از قانون اساسی و قانون کار حقوق کارگران را به طور مدون مورد نظر قرار نداده و اگر هم در موارد این حقوق مد نظر بوده بر اساس بنیانهای نظری بوده که با بنیانهای نظری حقوق بشر همخوانی نداشته است. حسن اسدی زیدآبادی:
همون چه که در گذاشت تحلیل کمیته هم بهش اشاره شده، در واقع نظام حقوق ایران توی ابعاد مختلف بحث حقوق کارگران در موارد مختلفش با بحران‌های مواجه هست. در جاهای این حقوق بهشون اشاره شده، ولی خب ما در رویه و در جزئیات مشاهده میکنیم که اون حقوق گرچه در بعضی از قوانین به رسمیت شناخته شده، ولی خب در قانون و در رویه در قانون عادی و بخشنامه ها و اون نوع عمل کرده مجریان قانون متاسفانه به شکل نامطلوبی نقض میشه حتی اون قوانینی که وجود داره. و در بعضی از مسائل هم که متاسفانه اصولا ما قانونی برای حمایت از اون حق به خصوص نداریم. خب این میتونه یه بُعد قضیه باشه، ولی خب بُعد دیگری از قضیه هم برمیگرده به در واقع بنیانهای عرفی جامعه که باز هم به نظرم میاد اونجا بحث بنیانهای ضعیف اقتصادی و عدم اجرای سیاستهای اصولی که در واقع منتج از یک نوع تصمیم‌گیری‌های منطبق بر سیاستهای حقوق بشری باشه و تزریق اون به جامعه، این مشکل رو دامن میزنه. خب شما میدونید که سامانهای اقتصادی ما به شدت دچار بحرانه و وقتی که در یک جامعه با این پدیده مواجه هستیم، کارگران که خب طبعا از یک موقعیت ضعیف‌تری برخوردار هستن نسبت به در حال اقشاری که کارفرما هستن، خب در یک وضعیت غیر استاندارد شاید مجبورشن به هر حقوقی تن بدن و با هر شرایطی که میتونه شرایط نامطلوب باشه و طبعا شرایط نامطلوب خواهد بود، در واقع به اشتغال خودشون ادامه بدن و هیچ نوع حق اعتراض یا اینکه حق حقوقی که حقوق جهانی بشر براشون در نظر میگیره رو مطالبه نکنن، حتی اون حقوقی رو که شاید دولت هم ازشون حمایت کنه. این به نظرم برمیگرده به ناسامانی اقتصاد کشور که خب طبعا برای کارفرماها هم این مشکل رو ایجاد میکنه. البته در واقع من منظورم خلاف میگم کارفرما، کارفرمایی که غیر از دولت باشه، چون که خب به هر حال دولت متاسفانه در کشور ما به دلیل نظام اقتصاد دولتی که وجود داره خودش به کارفرما و ابر کارفرما تبدیل شده، ولی خب من منظورم کارفرمای خصوصی است که خودش به نوعی کارگر دولته و اون بخشی رو هم که میشه به عنوان کارفرما ازش یاد کرد با بحران‌های جدی مواجه، خودش حقوقش نقض میشه. شما شاهد این هستین که هیچ نوع تشکل جدی نمیتونن داشته باشن کارفرما، همونجور که کارگرها هم نمیتونن تشکل جدی داشته باشن. و در واقع این دو بخش که همونطور که عرض کردم هم مبهم بودن حقوق و عدم ذکر برخی از اونها توی حقوق نظام حقوق داخلی، اهم از قانون اساسی و قانون کار و نابسامانی های اقتصادی و همچنین اجتماعی که عرض کردم این بخش اجتماعی برمی‌گرده به فقدان فرهنگ حقوق بشری در روابط افراد جامعه ما که به حال اونم ناشی میشه از عدم توسعه سیاست های آموزش حقوق بشر در کشور. همه اینها مجموعه منجر میشه به وضعیتی که امروز شاهدش هستیم و متاسفانه میشه گفت که وضعیت با توجه به بحران‌های اقتصادی جدی برای قشر کارگر که خب با تعبیری که حقوق بشر از عنوان کلی کارگر داره میتونم بگم که یه بخش خیلی خیلی وسیع از جامعه رو در بر میگیره، واقعا روز به روز داره سخت‌تر میشه و این بحران دیگه واقعا به بحران معیشت میتونیم بگیم که داره تبدیل میشه. دیگه واقعا بحث از حقوق هم خیلی نمیشه مطرح کرد، واقعا این بحران معیشت داره منجر میشه این بحث.
حسن اسدی زیدآبادی، نایب رئیس کمیته حقوق بشر ادوار تحکیم، در گفتگو با مریم احمدی در مورد بحران کارگری در جامعه ایران میگفت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بازپرس ویژه امنیت در دادسرای انقلاب تهران برای نازی عزیما گزارشگر رادیو فردا که به تهران سفر کرده 400 میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرده و مقام‌های امنیتی گذرنامه خانم عزیما را هنوز به او برنگرداندند. نازی عزیما 5 بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر بیمار و سالمندش به ایران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقیف شد. وکالت پرونده نازی عزیما را که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران و شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر بر عهده دارند. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با محمد حسین آقاسی پرسیده چه کارهایی برای رفع موانع خروج نازی عزیما از ایران انجام شده است.
به عنوان وکیل خانم عزیما، وظایفی که داشتم مراجعه مکرر به مقامات قضایی بود، از جمله مراجعه به بازپرس پرونده که بازپرس ویژه امنیت داستانی انقلاب هست. اگر به خاطر داشته باشید در مراجعات گذشته آقای بازپرس از جریان انداختن پرونده خودداری میکرد و در واقع نظرشون این بود که باید یکی دو سالی خانم عزیما در ایران بمونه. طبیعتاً وقتی که پرونده تشکیل میشه گفتیم که باید حتما به محض مراجعه متهم یا کسی که ازش شکایت شده از او تحقیقات لازم به عمل بیاد، اما چون این کار صورت نمیگرفت این شبهه وجود داشت که تشکیل پرونده صرفاً بهانه‌ای است برای نگه داشتن خانم عزیما در ایران. سرانجام مجاب شد بازپرس که ایشون رو دعوت بکنه با ارسال اخطاری برای من و دعوت از خانم عزیما. هفته گذشته ما به دادسرا مراجعه کردیم، حدود 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم با حضور من از ایشون تحقیقات لازم به عمل آمد و سرانجام تفهیم اتهام شد. البته من این رو فراموش نکنم عرض بکنم که با مراجعه‌ای که من داشتم خدمت ایشون، آقای بازپرس نظرش این بود که سر 50 میلیون تومان قرار صادر خواهد کرد و بنابراین با همراه داشتن سند برای جلوگیری از بازداشت خانم عزیما بهتره که مراجعه کنم. اما بعد از اینکه تحقیقات انجام شد تصمیم ایشون تغییر کرد و قراری که صادر کردن به مبلغ 200 میلیون تومان بود. در آخرین لحظات نظر آقای بازپرس این بود که 200 میلیون تومان کم هست و اعتقادشون بر این بود که این مبلغ رو به رقم تا حدود 550 میلیون تومان افزایش بدن و چون سندی که ما در اختیار داشتیم کفاف اون مبلغ رو نمیداد، برای دستور تحویل دادن گذرنامه اون رو منوط کردن به ارائه سندی که ارزشش معادل این مبلغ باشه. نهایتا البته طی گفتگویی که داشتم خدمت ایشون به اطلاعش رسوندم که این مبلغ برای اتهامی که شما دارید نسبت میدید بسیار گزاف هست، اما به هر حال چون نظر بازپرس هست و جنبه مقدماتی داره پرونده و تصمیم ما اصولا این هست که خانم عزیما بتونه با گرفتن گذرنامش از کشور خارج به سر کارش برگرده و طبیعتاً هر زمانی که ایشون رو دعوت کردن برای ادامه تحقیقات یا شرکت در محاکمه به ایران برگرده، باید صبر می‌کردیم تا بقیه سند هم ارائه بشه. امروز با سند دیگر رو که در واقع همون سند بود منتها با کارشناسی که نشون میداد ارزش ملک کافی هست برای حدود 500 میلیون تومان یا 400 میلیون تومان مراجعه کردیم، ولی به نظرم آمد که آقای بازپرس آمادگی برای اینکه دستور آزادی گذرنامه ایشون رو بدن نداره، چون که همونطور که قبلا هم عرض کردم تصمیمات در این گونه پرونده ها توسط صرفا مقام قضایی نخواهد بود.
مگه اتهامات وارده به خانم عزیما چیه که مبلغ وثیقه به گفته شما دوبار تغییر کرده و سرانجام به 400 میلیون تومان افزایش یافته؟
در ابتدای امر صرفا این نظر رو داشت آقای بازپرس که خانم عزیما به علت کار کردن در رادیو فردا مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده، اما بعداً این دیدگاه رو ایشون پیدا کردن که باید مبالغی که به عنوان حقوق طول مدت خدمت ایشون بهشون پرداخت شده به عنوان وجوه حاصل از ارتکاب جرم از ایشون دریافت بشه و چون این مبلغ رو بر اساس دیدگاه خودشون و تحقیقاتی که از خانم عزیما کردن تصورش این بود که چنین مبلغی رو تشکیل میده، نظرشون بود که باید مبلغ 550 میلیون تومان مبلغ وثیقه باشه که مورد اعتراض من هم واقع شد. اما توجه دارید که یا ما باید اعتراض کنیم به این مبلغ که بره به دادگاه بالاتر یا اینکه سند رو بگذارید. تصمیم من این بود که به جای اعتراض با توجه به اینکه گذاشتنش این سند این مفهومش این نیست که پذیرفتیم که خانم عزیما مرتکب جرمی شده یا پذیرفتیم که چنین پول رو ایشون باید بپردازن، صرفاً سند بازداشت میشه و به این منظور که زودتر گذرنامه ایشون بلکه مسترد بشه تصمیم گرفتن که این سند رو معرفی بکنیم و این کار هم صورت گرفت.
تحلیلتون درباره شیوه برخورد مقام‌های قضایی با پرونده خانم عظیما چیه؟
اعتقاد من اینه که اصولا پرونده قضایی نمیتونه تلقی بشه. بیشتر اهداف خاصی در نظر هست که شاید به عنوان یک تحلیل عرض میکنم جلوگیری از تمایل ورود خبرنگارانی که در این گونه رسانه ها کار میکنن به ایران هست، و الا اعتقاد من اینه که اگر قرار باشه درست و صحیح به پرونده ایشون رسیدگی بشه، مطلقاً ارتکاب جرم از ناحیه ایشون متصور نیست، چون که اون چه خانم عظیما انجام میده در واقع گزارش هست و من ندیدم تا به حال که ایشون تحلیل خبری داشته باشن یا تفسیری که به عنوان ضدیت با نظام و یا تبلیغ علیه نظام تلقی بشه.
حالا اقدام بعدی شما چی آقای آقاسی؟
قرار هست که روز چهارشنبه باز مراجعه به بازپرس پرونده داشته باشم و اصرار خودم رو بر استرداد گذرنامه ایشون با توجه به تودیع وثیقه و بازداشت ملکی که مورد نظر بوده گذرنامه‌شون مسترد بشه. البته ایشون هم به صورت نیمبند قولی در این زمینه داده، اما ممکنه که کار کمی به درازا بکشه که تصور میکنم کمی در واقع کم مهری و کم محبتی قاضی پرونده باشه، و الا به هر حال تعقیب ما بر این اساس خواهد بود که گذرنامه فعلا مسترد بشه و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه بره.
محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل نازی عظیما، در گفتگو با امیر مصدق کاتیزیان در مورد اقداماتی که برای رفع موانع خروج نازی عظیما از ایران انجام شده می گفت.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دولت فدرال کانادا و ایالات متحده آمریکا با امضای موافقتنامه جدیدی همکاری‌های مشترک دو کشور را تسهیل کردند. بر اساس این موافقتنامه، پیمانکاران و کارمندان وزارت دفاع کانادا به منظور فعالیت در پروژه‌های مشترک نظامی دو کشور و پیشبرد اهداف اتاوا برای احیای صنعت فرسوده ارتش و تجهیزات نظامی کانادا به اطلاعات طبقه بندی شده وزارت دفاع آمریکا دسترسی خواهند داشت. مریم عوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی کانادا از موافقتنامه جدیدی بین کانادا و ایالات متحده خبر می‌دهد که بر اساس آن تسهیلات بیشتری بر محدودیت‌های موجود برای دسترسی به اطلاعات صنعت نظامی و هوانوردی کانادا به اطلاعات وزارت دفاع آمریکا اعمال خواهد شد. بر اساس مقررات کنترل صادرات تجهیزات نظامی ایالات متحده موسوم به قانون کنترل بین المللی اسلحه، شهروندان کانادایی که در کشورهایی همچون ایران، لبنان و یا کوبا متولد شدند، از استخدام و فعالیت در پروژه‌های عمده‌ای که مربوط به تجهیزات نظامی ایالات متحده، همچون سیستم‌های تسلیحاتی و هوانوردی این کشور منع شدند. گرچه کانادا تا کنون از ممنوعیت‌های اعمال شده در این زمینه، آنچه که دو دولت تهدید دستیابی دشمنان ایالات متحده به فناوری نظامی این کشور نامیدند، پیروی کرده، اما محدودیت فعالیت پیمانکاران کانادایی که در ده‌ها کشور همچون ایران و سوریه متولد شدند به پروژه‌های 17 میلیارد دلاری دولت محافظه‌کار کانادا و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت این کشور برای احیای صنعت فرسوده سخت‌افزارهای ارتش خود که به همکاری نزدیک با شرکت‌های آمریکایی همچون بوئینگ وابسته است، آسیب‌های اقتصادی و ضررهای مالی سنگینی تحمیل کرده است. بر اساس موافقتنامه نظامی جدید بین کانادا و آمریکا، کارمندان وزارت دفاع کانادا با هر پیشینه قومی و ملیتی، در صورتی که از سطوح بسیار سری و مخفی عدم سوی پیشینه امنیتی این وزارتخانه گذر کنند، قادر خواهند بود تا اسناد طبقه بندی شده، جزوه‌ها و مدارک وزارت دفاع ایالات متحده و پروژه‌های مشترک دو کشور را مطالعه کنند. دیوید امرسون، وزیر بازرگانی دولت محافظه‌کار کانادا، در مورد این موافقتنامه جدید به خبرگزاری رسمی کشورش گفته است: امضای این معاهده اولین قدم به سوی حل و فصل این معضل جدی بین دو کشور است که میلیاردها دلار خسران مالی به کانادا تحمیل کرده است. بر اساس قانون جدید، پرسنل وزارت دفاع، ارتش و کارمندان عادی و پیمانکاران کانادایی با دسترسی به اطلاعات سری وزارت دفاع ایالات متحده قادر خواهند بود تا به برنامه‌های تجهیز ارتش فرسوده کانادا و نیاز این کشور به تبادل فناوری و اطلاعات نظامی ایالات متحده سرعت بیشتری بخشد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی کانادا خاطر نشان می کند آنچه که در موافقت نامه جدید دو کشور ذکر نشده، تسهیل همکاری مشترک شرکت های وابسته به صنایع هوایی کانادا و آمریکا است، چرا که کارمندان کانادایی این صنعت که در کشورهایی همچون ایران، کره شمالی، ونزوئلا، لبنان و ده ها کشور دیگر متولد شدند، از دستیابی به اطلاعات مربوط به صنعت هوایی ایالات متحده و شرکت های فعال در فناوری نظامی، از فعالیت بر پروژه های وزارت دفاع و صنعت هوانوردی کانادا که به هر صورتی به اطلاعات نظامی آمریکا مربوط می شود منع شدند. نمایندگان صنعت هوانوردی کانادا که طی چند سال گذشته تلاش کردند تا با اعمال فشار بر دولت محافظه‌کار کانادا، فشارهای امنیتی و مقررات دولت آمریکا را کاهش دهند، امیدوار بودند تا موافقتنامه جدید در مورد رفع ممنوعیت و استخدام و فعالیت کلیه شهروندان کانادا با هر پیشینه و ملیتی با شرکت‌های هوافضای آمریکا تبصره‌ای داشته باشد. این در حالی است که ممنوعیت‌های اعمال شده بر این صنعت نه تنها در موافقتنامه جدید تسهیل نشده، بلکه پیمانکاران شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی نیز همچون کارمندان وزارت دفاع کانادا از مشارکت در این پروژه‌ها حذف شدند. تیم پیج، رئیس انجمن صنایع امنیتی و دفاع کانادا، به خبرگزاری کشور گفته است: ما امیدواریم دولت فدرال بتواند راه‌های جدیدی را بیابد تا با گسترش ایده برگه‌های عدم سوء پیشینه امنیتی به پیمانکاران شرکت‌های غیر نظامی و کارمندان بخش غیر دولتی از ضررهای چند میلیون دلاری که بر این صنایع تحمیل می‌شود پیشگیری کند. مریم اقوامی، ترانتو.
به رادیو فردا گوش میکنید. آهنگساز و خواننده ایرانی تبار سوسن دهیم که یکی از چهره‌های سرشناس موسیقی آوانگارد در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود، در بازگشت از سفری به هند و شرکت در جشنواره موزیک مولانا در این کشور، در تمپل بار لس آنجلس به اجرای یک کنسرت و بازخوانی آهنگ‌های معروف قدیمی پرداخت. این آهنگ‌ها به زودی به صورت مجموعه‌ای در یک سی‌دی منتشر خواهد شد. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با سوسن دهیم. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
در برنامه‌ای که توسط مرکز فرهنگی لونتاین و رادیوی پرشنونده KCRW لس آنجلس در تمپل بار برگزار شد، سوسن دهیم و گروه تازه او که از برخی از برجسته‌ترین نوازندگان موسیقی جاز آمریکا از جمله دین گند نوازنده کیبورد و یکی از اعضای گروه انیتا بیکر، استیو فرون نوازنده جاز از گروه تام پتی اند هارت بریکرز و یکی از همنوازان اریک کلپتون و با همکاری ریچارد هارویتز آهنگساز و جینجر شانکار نوازنده هندی به اجرای آهنگهای سنتی الکترونیکی به زبانهای فارسی، عربی، پرتغالی و انگلیسی پرداختند.
برنامه جدید من تجربه تازه است بر من که یه مقداری کامیشن اومد از دوستی تا از کمپانی جاز اروپایی و اینا میخواستن یه مقداری من توی فضای موزیک جاز کار کنم و من یه سری آهنگ از همه جای دنیا انتخاب کرده بودم که بتونم تمام آهنگای عاشقانه سالای 40 تا 70 از جای مختلف دنیا انتخاب کنم و این یه پروژه‌ای که هنوزم ادامه داره. من واقعا حدود یک سال به انواع و اقسام موزیک مختلف گوش کردم. یه مقدار زیادی آهنگایی بوده که همیشه خودم دوست داشتم گوش میکردم، مثل آهنگای چت بیکر، استیوی واندر، ماروین گی، خواننده برزیلی مثل جان جیلبرتو، آهنگای خواننده خیلی معروف لبنانیش فیروز بوده که من همیشه خیلی دوست داشتم. بعد دو سه جا از جای آفریقا هست که خیلی موزیکشون قشنگه، موزیک اتیوپی که خیلی خیلی دوست دارم، موریتانیا موزیکش خیلی قشنگه، موزیک مجارستان و بلغارستان. خیلی تعداد زیادی از آهنگای ایرانی خیلی قشنگ هست، هم تصنیف مانند هم آهنگای پاپولار سال 70 و خیلی سخته برای اینکه انقدر آهنگای خیلی خیلی قشنگ وجود داره که من هی با یه سری تجربه کردم، با یه سری دیگه تجربه کردم ببینم کدومش برای صدای من درسته و بعدش هم اینکه این آهنگا انقدر عالی اجرا شدن آلردی، وقتی که آدم کاور سانگ میخونه باید واقعا فکر کنه که من میتونم یه چیزی به این اضافه کنم یا این تماسی که ما با هم داریم میتونه یه چیزی نوعی به وجود بیاره.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدید با سوسن دهیم، چهره سرشناس موسیقی آوانگارد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. پیش از پایان برنامه به اطلاع شما میرسانم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی با آدرس www.radiofarda.com